آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، فونتامارا، اثری از ایناتسیو سیلونه. ایناتسیو سیلونه نویسنده معاصر ایتالیایی که در سال 1900 متولد شده و در 1978 درگذشته. نام واقعی سیلونه سکوندو ترانکویلی بوده. سیلونه دوران کودکی رو با فقر و تنگ دستی گذروند و در زمین لرزه سال 1915 ایتالیا پدر و مادر و 5 برادر خودش رو از دست داد. سیلونه از پیشگامان مبارزه با فاشیسم بود و به عنوان یکی از فعالان جنبش مقاومت ایتالیا نام و آوازه او در کشورش پیچیده بود. در سال 1930 به سوئیس مهاجرت کرد و در اونجا بود که بسیاری از شاهکارهای خودش رو مثل نان و شراب، فانتامارا، دانه زیر برف، یک مشت تمشک و روباه و گلهای کاملیا رو خلق کرد. قلم سیلونه مثل همه نویسندگان بزرگ جهان در خدمت بررسی مسائل مهم قرن حاضره. سیلونه اگرچه در ایتالیا و از ایتالیا می نوشت، ولی نمیشه کار او رو در معیارهای مرزی محدود کرد. او از ایتالیا برای همه مردم جهان می نوشت. یکی از تکه کلامهای سیلونه که در اکثر مصاحبه‌هاش به کار می برد این جمله بود که والاترین کاربرد نویسندگی این است که تجربه را به شعور تبدیل کند. سیلونه به خاطر کتاب ماجرای یک پیشوای شهید در سال 1967 جایزه مورتی دورو و جایزه کامپیلو را که از مهمترین جوایز ادبی ایتالیا هستند دریافت کرد. فونتامارا رمانی از ایناتسیو سیلونه است که به داستان ساکنان دهکده‌ای به نام فونتامارا می‌پردازد. کسانی که زیر ستم زمینداران خودشون زندگی سختی رو میگذرونن. این رمان نخستین اثر سیلونه بود و او رو به شهرتی جهانی رسوند. سیلونه نگارش این رمان رو در سال 1931 به پایان برد. با اقتباس از این رمان، یک فیلم به کارگردانی کارلو لیتسانی در سال 1980 ساخته شد و در دهه 60 خورشیدی از تلویزیون ایران هم پخش شد. فونتامارا یکی از رمان‌های مهم دهه 30 که مورد توجه بسیاری از منتقدان قرار گرفت، بسیاری اون رو به عنوان افشاگری درباره رژیم فاشیستی و مقاومت دهقانان برمی‌شمردند. فونتامارا شاهکاری از مقاومت دهقانانه که بر اساس وقایع حقیقی در تاریخ معاصر ایتالیا نوشته شده و روایتی تکان دهنده از تبهش فاشیست در اون زمانه. فونتامارا کتابی به یاد موندنیه که از اولین تا آخرین جمله علیه رژیم فاشیستی دروغ‌های اون توحش، تجاوز، کشتار و اعمال شنیع اون نوشته شده. فونتامارا نخستین بار در سوئیس در سال 1932 منتشر شد و همچنین این رمان به صورت اپیزودیک یا قسمت بندی شده در برخی از نشریات آلمانی زبان هم چاپ می شد. فونتامارا حکایت پرتعمقی است از زندگی روستاییان ایتالیایی تحت سلطه فاشیسم. در این داستان عمیق، شوربختی مردمی به تصویر کشیده شده که اسیر سه دشمن بی‌رحمند: فقر شدید، کم دانشی عمیق و نظام دیکتاتوری فاسد و بی‌رحم فاشیسم. تلاش‌های معصومانه انسان‌ها برای تغییر سرنوشت خودشون با روایت تیزبینانه سیلونه، خواننده را به تأثری ژرف و تعمق در مناسبات اجتماعی نامناسب وامی‌دارد. مردم این روستا فقیرترین مردمی‌اند که در ادبیات داستانی به تصویر کشیده شدند. حتی به عقیده برخی صاحب نظران میتوان گفت وضعیت اونها وخیمتر از مردم داستان خوشه های خشم جان اشتاینبک. شکافی عظیم بین دهقانان و اهالی فونتامارا و کسانی که در شهر زندگی میکنن به وجود اومده. اونها برای زنده موندن روی زمین کار میکنن و از وقایع شهر بی اطلاعن و از بقیه قسمت‌های ایتالیا جدا شدن و از مدرنیته و فناوری جدید هیچ ندارن و مدام مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن. سبک رمان فونتامارا رئالیسم اجتماعیه و طنزی گزنده داره و یکی از رمان‌های شاخص در وصف مبارزه جمعی فرودستانه. رمان فونتامارا شامل 10 فصله که حول موضوعی واحد دور می‌زنه. نویسنده در این رمان تلاش‌های مظلومانه افرادی رو روایت می‌کنه که گاه ساده دلی و حتی بلاحتشون اسباب خنده میشه، اما بلافاصله با جملات بعدی خواننده رو به این نتیجه میرسونه که فقر و تیره روزی انسانها هیچگاه نباید مایه خنده دیگران بشه. این کتاب رو در ایران منوچهر آتشی هم به فارسی ترجمه کرده. اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از داستان فونتامارا اثری از اینیاتسیو سیلونه. فونتامارا داستان مردم ساده و بی‌آلایشیه که تقریباً میتوان گفت هیچ چیزی ندارند و زندگی از همه سو به اونها فشار آورده. فونتامارا دهکده ایست در جنوب ایتالیا. داستان کتاب از زبان اعضای یک خانواده، یعنی مادر، پدر و فرزند پسر روایت میشه که به همه دردهای موجود اشاره میکنن. سادگی و فقر مردم این روستا حد و اندازه نداره. طرح مشکلات روستای فونتامارا با قطعی برق آغاز میشه. در روستایی که وضعیت کشاورزی به پایین ترین حد ممکن رسیده و در بیشتر ماهای سال روستاییان هیچ درآمدی ندارن تا پول برق رو تأمین کنن، برق قطع شده و مردم به نور ماه که تنها روشنای شبهای اونهاست اکتفا کردن. کم کم فشار زمینداران بیشتر و بیشتر میشه و اونا حتی به آبی که منبع رونق اندک زمینهای زراعیه حمله میکنن و میخوان بیشترین حجم آب رو به زمینهای خودشون سرازیر کنن. ملاکین بیرحم با مردی به نام دون سیرکوستانا که خودش رو دوست مردم معرفی کرده به تمام اهدافشون میرسن. دوست مردم در ظاهر با مردم دوستی میکنه و با ریاکاری و وعده های پوچ اعتماد اونها رو جلب میکنه. از بیسوادی و سادگی مردم سوء استفاده میکنه و اونا رو مجاب میکنه که در معاملات نفع اونها رو رقم میزنه، ولی در واقع او جیرخار ملاکینه و تصمیماتی رو میگیره که به نفع اونها باشه. مردم روستای فونتامارا چند بار سعی میکنن برای به دست آوردن سهمشون از آب نهر طغیان کنن، ولی هر بار توسط دوست مردم این اقدام ناکام میمونه. پسر جوانی به نام براردو همراه پسر خانواده روستایی که داستان از زبان اونها روایت میشه برای مخالفت به شهر میرن، ولی او رو به زندان میندازن و در زندان او رو میکشن و از پسر بچه‌ای که همراه براردو بوده اقرار میگیرن که بگه براردو خودش رو در زندان حلق‌آویز کرده و خودکشی کرده. پسر بچه هم هرچی اونا میخوان انجام میده و به روستاش فونتامارا نزد پدر و مادرش برمیگرده. چند روز بعد خانواده روستایی یعنی پدر و مادر و پسر برای کاری خارج از روستا میرن و وقتی برمیگردن میبینن به روستاشون حمله شده و مالکین بیشتر مردم روستا رو کشتن تا از شورش احتمالی اونها جلوگیری کنن و خانواده سه نفره روستایی تقریبا تنها کسانی میشوند که از روستای فونتامارا جان سالم به در میبرند. دوستان عزیز، این هم خلاصه‌ای بود از داستان فونتامارا اثری از نیتسیو سیلونه. با دو سه جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. کتاب ها مثل انسان ها می میرند، فقط تعداد کمی از آنها زندگی جاودانه می یابند. حوادث واقعی و مهم زندگانی هر کسی از قبیل تولد، مرگ، عشق و رنج برای همه ما مشترک است، ولی مردم هرگز از بازگویی آنها برای یکدیگر خسته نمی شوند. و عاشق که باشی همه چیز مفهومش آهسته آهسته عوض می شود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تا دیدن به هر گوشه‌ی صدایی است
من یه روایت نیست از پیردم جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
آموزه های اخلاق و اهمیت محبت در بیان حجت الاسلام، دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان بدون حب و بغض نمیشه. یه چیزی رو دوست داره، یه چیزایی هم بدش میاد. یه اصلا فطریه، طبیعی انسان است. حالا چرا چیزی رو دوست داره، چرا از چیزی بدش میاد، بحث دیگریست. اما همه ما تو زندگیمون به یه چیزهایی علاقه داریم، از یه چیزهایی تنفر داریم، نسبت به یه چیزهایی هم بیتفاوتیم، بیباریم، نه در واقع علاقه داریم و نه تنفر. این حب و بغض، این دوستی و تنفری که در انسان هست منشأی داره، علتی داره، دلیلی دارد. به قول راغب اصفهانی میگه محبت سه جوره: محبتون لنفع. یه وقت یه کسی یه چیزی براش نفع داره، دوستش داره. محبتون للذت، یه چیزی لذت داره برای انسان. مثلا یه کسی یه غذایی رو خیلی دوست داره چون مطابق مزاجش، همون غذا ممکنه پیش کسی مبغوض باشه، وقتی اسمش هم میبری ناراحت بشه. یه غذا که بیشتر نیست، چطور برای یکی محبوبه، یکی برای یکی مورد تنفر؟ چون برای این لذت آوره، برای اون اشمعزاز آوره. پس گاهی منشأش نفعه، گاهی منشأش لذته. و محبتون للفضل، گاهی محبت برای فضیلته. آدم شخصیتی رو، عالمی رو، نفعی شاید به صورت مادی نبره. ما اگر الان به اهل بیت ارادت داریم، علاقه داریم، محبت داریم، رو همین شاخه سومه، نه لنفع و نه للذه، بل محبتون للفضل، به خاطر فضیلت. منتها نکته‌ای که اینجا عزیزان باید توجه کنیم اینه، گاهی آدم تو محبت اشتباه میکنه. یه چیزی رو دوست می‌داره که مورد دوست داشتن نیست. خدا تو قرآن میگه عسى ان تحب شيئا، گاهی شما به یه چیزی خیلی علاقه می‌ورزی و هو شر لكم، به هیچ دردیت هم نمی‌خوره، ضرر برات داره، شر برات. قرآن وقتی می‌خواد بت پرستا رو حالشون رو توصیف کنه می‌فرماید و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا، بعضی ها بت میپرستیده وقت چقدر دوستش داشتن، یحبونهم کحب الله، به اندازه خدا بت رو دوست داشته. یحبونهم کحب الله. ابوجهل میگرفتم دیدن آس ابن وائل داشت جان میداد، دیدم گریه میکن، گفتم چرا گریه میکن، ناراحتی که از دنیا میری؟ گفت نه، اولادات ناراحتی از دست میری، از پیششون میری، مالت میمانی، چیه علت نگرانی؟ گفت نه، علت نگرانی منه، من نگهبان و نگهدار بتخونه بودم، میترسم بعد از من یه کسی نباشه این بتا رو احترام کنه، تمیز کنه، قربانی کنه، پیششون بیاد. به این جهت علاقه مند به این، دارم عشق میریزم برای تنها شدن و بیخادم شدن بتها. خب قصه نخور، تو بمیر مواظبت از بت‌ها با من، من بت‌ها رو تا زنده مواظبت. چرا گریه میکنه؟ قرآن میگه یحبونهم کحب الله، بت و به اندازه خدا دوست داشته. ولذا وقتی قبیله طائف اومدن مسلمان شدن، بعضیاشون گفتن یا رسول الله ما مسلمان میشیم، نماز هم میخونیم، ولی یه سال دیگه بذار با بت بپرست، گاهی بریم به سری به این بتامون بزن. حضرت نپذیرو. آخر الامر بعضیاشون گفتن پس بتای ما رو یکی بفرست تخریب کنه، ما دلمون نمیاد تخریب کنه، ما اینا رو خودمون ساختیم ایجاد کردیم. به قول طفیل ابن عمرو میگه آخه میلادونا اقدم من میلادکم، تولد من قبل از تولد شما بتاست. آدم یه خدای نمیپرسته که 5 سال خودش کوچیکتره، 10 سال خودش کوچیکتره، ما خودمون شما رو درست کردیم. میلادونا اقدم من میلاده. پس ببینید محبت یه ویژگی طبیعی، یه میل فطریست در انسان، منتها قرآن میفرماید گاهی مسیر انحراف میشه، مثل تشنگی. تشنگی میله ولی سراب رو آدم آب میپنداره، بت رو خدا میپنداره. قرآن مجید در سوره آل عمران 6 چیز رو میشموره، میگه بعضی ها اینا رو خیلی دوست دارن، عیبم نداره دوست داشته باشن، اما فدا نکنن دین رو برای این شیشتا. بذار آیهش رو بخونم. زینه للناس حب و شهوات. عزیزانی که با ادبیات عرب آشنایی دارید، زینه مجهوله، نگفته کی زینت داده، میگه زینت داده شده. زینه این 6 چیز بشه مردم زیباست. حالا مفسرا بعضی ها میگن شیطان فاعل اینه، یعنی زینه شیطان، شیطان اینا رو زیبا جلوه داد. ولی مرحوم علامه و بعضی ها میگن نه، این فاعلش خداست، خدا زیبا جلوه داده اینا رو، منتها خودش هم مرز براش تعیین کرده. چیه این 6 تایی که پیش مردم زیباست دوستش دارن؟ زینه للناس حب و شهوات من النساء، یکی همسر، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، طلا و نقره پول، بله، والخیل المسومه، این اسب و حیوانی که برای سوار میشن، مرکب، والانعام والحرث کشاورزی. 6 تا چیز قرآن شمرده: همسر، اولاد، طلا، نقره، دام، کشاورزی. به عبارت دیگر همسر، اولاد، پول، کسب و کار. زینه للناس اینها حب و شهوات. بعد میفرماید ذالک متاع الحیات الدنیا، نمیگیم اینا بده، اینا کار را انداز تو دنیاست، اما وم اونی که نزد خداست بهتر است. اگر دین فدای این 6 تا شد، این محبت، محبت منفی است. زینه حب و شهوات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
به تعبیر بعضی از روایات داریم محبت زیاد آدمو کور و کرم میکنه. آدم چیزی که خیلی دوست داره، یکی آدم خیلی آدمی که دوست داشته باشه، اگه تو صورتم بزنه میگه نوازش ده، اما آدم یکی بدش بیاد نوازشتم بکنه میگه سیلی زد. یعنی خود به خود آدم کار کسی رو که دوستش داره توجیه میکنه. ولذا حدیث داریم عین المحب امیه، چشم آدم محب کوره، اشکالات و نقاط ضعف طرف رو نمیبینه. به لیلی، به مجنون میگفته لیلی انقدر زیبا نیست که دنبالش تو میدوی، میگفت اگر بر دیده مجنون نشینی، اگه با چشم من نگاه کنی، غیر از خوبی و غیر از محاسن و غیر از نیکی از مجنون چیزی نمیبینی. قرآن میگه وقتی یوسف وارد شد شغفها حبن، اینقدر محبت بهش داشتن اصلا ندیدن دارن میوه پوست میکنن یا دست میبرن. بعضی به جای میوه پوست کردن دستشون رو زخم کرده، اصلا متوجه غرق شدن. شغفها، شغفه به معنای نهایت و درجه عالی حبه. خب پس این 6 تا محبتش تو مردم هست. آدم اولادشو دوست داره، پاره تنش، همسرشو دوست داره، مال و دوست داره. مال دوست داشتن، ثروت داری در اسلام بد نیست. انسان کشاورز میبینید شما، اون درخت، اون بفرمایید مزرعش رو دوست داره، واقعا وقتی شاخه درختش میشکنه مثل که دستش رو دارن میشکنن، احساس درد میکنه، اون مرکبش و وسیلهش رو. اما این شیشتا اگر خدا رو پاش فدا کردی، دین رو فدا کردی، ارزش نداره. لذا شما نگاه کنید، حنظله همسرش رو دوست داره، اما عروس یک شبه رو رها میکنه، صبح میاد میدان احد. این است، این محبت الهی است. سعد اسود یه جوان سیاه چهره ای بود، پیغمبر فرستادش برای ازدواج، یه جای خواستگاری، کاراش هم درست شد، اومد بازار خریدی انجام بده بره همسر مورد نظرش رو به عقد در بیاره. یه وقتی تو بازار فریاد میزنن آی لشکر خدا سوار شید، دشمن حمله کرده، آماده جنگ. سر و صورت و بست آمد میدان. در میدان جنگ پیغمبر دیدش، فرمود تو رفته بودی دنبال ازدواج؟ عرض کرد یا رسول الله سلام منو به اون خانومی که ازش خواستگاری کردم برسان، انشاءالله همسر بهتر پیدا کرد. بگید من با جهاد ازدواج کردم، با شمشیر و خون ازدواج کرد و به شهادت رسید. خیلی از این موارد داشتیم، گاهی پدر تو لشکر دشمن، پسر تو لشکر اسلام. ابو جهل این همه مخالفت با اسلام داره، یه داداش دارد به نام عیاش، از مسلموناست، با پیغمبر هجرت کرد مدینه آمد، مدتی زندان افتاد، تو خط برادرش و برادرانش نبود. پس محبت و دوستی، اینو عنایت بفرمایید، گاهی مثل محبت به سراب، آدم سراب رو آب میپنداره، این اشتباهه. محبت نه للذه و نه للنفع، بلکه للفضل. خب آقا با این مقدمه بفرمایید ما چه کنیم محبت خدا تو دلمون پیدا شه؟ این شیشتایی که گفتیم باشه، اما محبت خدا مقدمه بر همه اینا باشه. اتفاقا این دعای امام سجاده، مثل دعاشو براتون بگم: اللهم انهج الى محبتک سبیلا سهلا. چقدر دعا قشنگی، خدایا یه راه آسون به ما یاد بده ما دوستت داشته باشیم، یه راه آسون، سبیلا سهلا. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود: اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. خدایا سه تا چیز به من بده: یک محبتت، دو محبت اونایی که دوستت دارن. یه وقت ما یکی دوست نداشته باشیم دشمن توست، مبغوض توست، تو دوستش نداری. و سوم والعمل الذی، خدایا به ما عملی یاد بده که محبت تو رو بیاره. خب آقا ما چه کار کنیم محبت تو زندگیمون بیاد؟ من 10-15 تا راه نوشتم تو یاد داشتم، ولی نمیرسم توی یه منبر اینا رو بگم با این چند دقیقه وقتی که، ولی 5 تاشو براتون میگم. ببینید محبت الهی که میگیم سبیلا سهلا، یه راه آسون، خدایا پیش پای ما بذار، چطور میشه این محبت رو کسب؟ این محبت اکسیره، این محبت مثل طلا میکنه، این محبت انفاق و آسون میکنه، از گناه عبور کردن و آسون میکنه، نماز و شیرین میکنه، معصیت و تلخ میکنه. این محبت ایثار میاره، جهاد میاره، شهادت میاره، رشادت میاره، ثابت قدمی میاره. محبت اهل، این محبت خیلی شاخه داره، این محبت خیلی فروع داره. بگردید راشو پیدا کنید. حالا من چند تا راشو براتون میگم، از خودم نمیگم، از روایت میگم. خدا به حضرت موسی وحی کرد: موسی منو دوست داشته باش، به بنده هام هم بگو منو دوست داشته باش. خدای اولش چشم، من تو رو دوست داشته باشم، یه نفرم اختیار خود ما دارم دوست دارم تو، ولی من که حریف مردم نمیشم که. قرآن به پیغمبر میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه عالم پول باشه بدی مردم، نمیتونی قلب مردم رو جذب کنی. قلب که با پول نمیشه خرید، با سفره رنگی نمیشه خرید. خدای من نمیتونم، من حریف من. حضرت موسی با خدا رک بود، خیلی راحت حرفشو میزد، من حریف مردم نمیشه. جناب موسی تو تکلیفتو عمل کن، راشو بگو، هر کس خواست بیاد تو این راه. خب خدای چیکار کنم؟ خطاب شد موسی: ذکرهم به آلائی و نعمای، تو نعمتا منو برا مردم بگو، بگو اگه نعمتا رو بگی خودشون دوستدار من میشن. پس یک راه کسب محبت آقا یاداوری نعمتهای الهی است.